ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 3 آبان ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 25 ماه اکتبر سال 2014 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر همگی همراهانمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به شما شنوندگان خوبمون که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید و ساعتی دیگر از شب یا روز رو سپری میکنید. الهی روانشاد هستم و در این مجله شما را همراهی خواهم کرد با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون گردآوری کردن. نخستین اونها اینجاست، مهتاب وحیدی راد که با دستی پر از خبر آمده. بشنویم تازه ترین خبرها رو.
متشکرم از شما. با سلام به شما شنوندگان عزیز. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند شماری از مردم اصفهان روز شنبه با تجمع در اطراف ساختمان شهرداری در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در این شهر شعارهایی سر دادند که این تجمع به درگیری میان نیروهای امنیتی و انتظامی با مردم منجر شده است. به گفته شاهدان عینی، پلیس با استفاده از باتوم و اسپری فلفل به متفرق کردن تجمع کنندگان پرداخته و تعدادی را نیز بازداشت کرده است. همزمان در تجمعی که روز شنبه در مقابل وزارت کشور در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان صورت گرفت، نسرین ستوده وکیل دادگستری برای ساعاتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در این تجمع علاوه بر ده‌ها تن از شهروندان تهرانی، برخی از وکلای دادگستری از جمله گیتی پورفاضل و عباس جمالی و شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز حضور داشتند. حسین حسینزاده جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان میگوید مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی اصفهان تاکنون دستگیر نشده است. وی روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت هنوز هیچ تصویری از مظنون برای شناسایی تایید نشده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد. جانشین فرمانده انتظامی اصفهان همچنین از بازداشت دو شهروند اصفهانی توسط پلیس فتح خبر داد که به گفته وی با انتشار اخبار کذب درباره اسیدپاشی به تشویش اذهان عمومی پرداختند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه با تاکید بر لزوم لغو تمام تحریم‌ها در چارچوب توافق جامع گفت از حقوق هسته‌ای ایران قدمی به عقب بر نخواهیم داشت. عباس عراقچی همچنین گفته است در صورت از دست رفتن فرصت موجود برای دستیابی به توافق جامع، انتشار جزئیات پیشنهادهای ایران به منظور رفع نگرانی‌های جامعه جهانی نشان خواهد داد که کدام یک از طرفین مقصر بوده است. اظهارات معاون وزیر خارجه ایران واکنشی به صحبت‌های وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا است که روز پنجشنبه گفته بود اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به نتیجه نرسد، مسئول اصلی آن ایران خواهد بود. سازمان بهداشت جهانی روز شنبه اعلام کرد که شمار مبتلایان به بیماری ابولا در جهان از مرز 10,000 تن گذشته است. بر اساس این گزارش، شمار کسانی که بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند به بیش از 4,900 تن رسیده است که به جز 10 نفر از آنها، سایر این افراد ساکن کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بودند. شریف حسینی، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم در روز سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری خبر داد. به گفته وی، محمود نیلی احمدآبادی، وزیر پیشنهادی علوم، جلساتی با فراکسیون‌های مختلف مجلس برای ارائه برنامه‌های خود خواهد داشت. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه محمود نیلی احمدآبادی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی کرد. حمید چیتچیان، وزیر نیروی ایران، روز شنبه از ارائه طرحی جدید به دولت برای افزایش قیمت آب و برق خبر داد. وی در حاشیه همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق به خبرنگاران گفت با توجه به فاصله قیمت تمام شده با تعرفه‌های فروش، صنعت آب و برق دچار مشکلات مالی است و به همین دلیل قیمت‌ها باید افزایش یابند.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تجمعات پراکنده در اصفهان در اعتراض به اسید پاشی های اخیر در این شهر در مورد حضور ماموران انتظامی و درگیری با تجمع کنندگان با یک شاهد عینی گفتگو کرده ایم.
این مامورا امروز واقعا با برنامه بودن که من خودم از کنار یه مامور که رد شدم یا آقایی بود که در جمع داشت با بیشین صحبت میتونم و گفت که این دختره رو بگیریم بزنیم حل بقیه فرار میکنن.
امام جمعه موقت تهران خواستار تعقیب قضایی رسانه‌هایی شده است که اسیدپاشی را با طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانستند. ریحانه جباری بامداد امروز اعدام شد. با یک پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در این باره گفتگو کرده.
مقامات قضایی نشون دادن یک بار دیگه به خواست عمومی جامعه ایران و جامعه بین المللی توجهی مایل نیستن که نشون بدن، با وجود اینکه تلاش‌های بسیاری شده بود که حکم قصاص ریحانه لغو بشه و شرایط محاکمه منصفانه برای اون فراهم بشه.
و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. امروز شنبه در پی فراخوان جمعی از مردم اصفهان در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های پراکنده‌ای در این شهر و در اعتراض به اسیدپاشی‌های یک ماهه اخیر در این شهر برگزار شد. بنابر برخی خبرهای غیر رسمی، برخی کلاس‌های درس دانشگاه‌های اصفهان نیز امروز در اعتراض به اسیدپاشی‌ها تعطیل بوده است. در این رابطه همکارم بنیامین صدر گفتگویی داشته با یکی از شهروندان اصفهانی شرکت کننده در این تجمع. این شهروند معترض از درگیری ماموران انتظامی با تجمع کنندگان میگوید.
طبق فرمانی که داده بودن شد برای شنبه این فرمان امروز ساعت یک دروازه دولت روبروی رسلا شهر داریم که مردم اونجا جمع شده بودن. حدیثم که خیلی زیاد بود، هم لباس شخصی خیلی زیاد بود، هم پلیسایی که با لباس و کلاهی کاسکت و با چم و اینا وایساده بودن، همشون هم اسپری فلفل تو دستشون بود. خیلی خوب شلوغ شده بود، مردم شعار میدادن، من خودم حضور داشتم اونجا، خودم کتک خوردم. خیلی شلوغ شده بود، خیلی مردم رو زدن، خیلی تهدید کردن، خیلی هم هیکلاشون بزرگ بود.
حدودا چقدر جمعیت اومده بود؟
پراکنده بودن چون میترسیدن بعد این مامورا خلاف روزه چهارشنبه که همچین اتفاقی نرفته، ولی امروز واقعا با برنامه بودن که من خودم از کنار یه مامور که رد شدم، یه آقایی بود که در جمع داشت با بیشین صحبت میکنم و گفت که این دختره رو بگیریم بزنیم حل بقیه فرار میکنن. تعداد زیاد بود ولی پراکنده بودن، دست دسته وایساده بودن، هم خوب میترسیدن وقتی مامورا میافتادن فرار میکردن، دوباره یه جای دیگه جمع میشدن شعار میدادن. به سر خودم بود که اونم گرفتن.
از یک شاهد عینی در اصفهان در رابطه با تجمع امروز میشنیدید. و یک روز پس از بازداشت یک عکاس در ارتباط با انتشار تصاویر تجمع مردم اصفهان علیه اسیدپاشی‌های اخیر، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران خواستار تعقیب قضایی رسانه‌هایی شده است که اسیدپاشی‌های اصفهان را با طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانسته و به نظام اسلامی و نیروهای به گفته او مؤمن اتهام میزنند. بیشتر بشنوید در گزارشی که بنیامین صدر تهیه کرده است.
پس از اعتراض‌های مردمی به اسیدپاشی‌های یک ماه اخیر اصفهان و اینکه از سوی برخی رسانه‌ها گفته شده این اسیدپاشی‌ها به دلیل مقابله با بدحجابی انجام شده است، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خواستار تعقیب قضایی رسانه‌هایی شد که اسیدپاشی‌های اصفهان را با امر به معروف و نهی از منکر مرتبط می‌دانند. او گفت که این رسانه‌ها به نظام اسلامی و نیروهای مؤمن اتهام می‌زنند. این در شرایطی است که آریا جعفری، عکاس و مسئول عکس خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روز پنجشنبه اول آبان در پی انتشار عکس‌های تجمع اعتراضی مردم اصفهان علیه اسیدپاشی که روز چهارشنبه انجام شد، بازداشت شد. یک روز پس از آن، امام جمعه موقت تهران با انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت که این سایت‌ها و روزنامه‌هایی که به نظام اسلامی و به گفته او نیروهای مؤمن اتهام می‌زنند، باید حتماً تحت تعقیب قرار بگیرند. صاحبان و مدیران این رسانه‌ها نیز باید مجازات شوند و پاسخگوی آنچه احمد خاتمی دروغ بزرگ خواند باشند. به گفته احمد خاتمی، اقدام برخی در مرتبط دانستن این جنایت با فرضیه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر ظلم است. اما امر به معروف یعنی چه؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در این باره میگوید:
امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسلام یعنی افراد رو دعوت به کار نیک کردن و اونها رو از کار زشت باز داشتن. اما در مرحله فقط گفتن و تذکر دادن، در مرحله اقدام عملی اگر امر به معروف و نهی از منکر منجر به صدمه رساندن جسمی و جانی به طرف مقابل یا به خود انسان بشه، یعنی خود انسان که امر به معروف و نهی از منکر میکنه در معرض خطر قرار بگیره، اینجا قضیه فرق میکنه. این مسائل در جایی است که حکومتی عهده‌دار این کار نباشه. هنگامی که حکومتی تشکیل میشه، این امر به معروف های اجتماعی مخصوصا جنبی اقدامی از محدوده قدرت افراد خارجه و این وظیفه دولت تلقی میشه. اگر این رو امروز بخوایم در قالب یک اصل حقوق مدرن در بیاریم، شاید نزدیک باشه به اصل نظارت همگانی، یعنی مسئولیت همگانی که در حقوق مدرن هم این اصل به گونه‌ای وجود داره، یعنی عدم بیتفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران، سرنوشت هم نوعان. اگر از چارچوب مذهبی صرف در بیاییم و در چارچوب ملت و دولت قرار میگیریم، همین اصل تبدیل میشه به اصل نظارت همگانی.
از سوی دیگر، اما حسن یونسی، مشاور ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز شنبه گفت که افراد خودسر به نام امر به معروف و نهی از منکر اعمالی برخلاف اسلام و قانون انجام میدهند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، علی یونسی مشاور حسن روحانی هشدار داد که اقدامات خودسرانه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به نفع هیچ جریانی نخواهد بود. پیشتر نیز برخی نمایندگان استان اصفهان در مجلس ایران ارتباط اسیدپاشی‌های اخیر با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را تایید کرده بودند. از جمله عباس علی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، یک شنبه 27 مهر ماه در این باره گفته بود که این دقیقاً شبیه اقداماتی است که به گفته او داعش در عراق و سوریه به دنبال اجرای آن است. در همین زمینه پیش از این یک منبع مطلع در اصفهان نیز به رادیو فردا گفته بود که جوان بودن، کم حجابی و زیبایی مشخصه مشترک چند زنی است که به تازگی در اصفهان قربانی اسیدپاشی شدند. اما قانون درباره چگونگی آنچه امر به معروف خوانده می شود چه می گوید؟ حسن فرشتیان:
در جامعه‌ای که حکومت داره، ما امروز دیگه از اون جوامع ابتدایی و امت و طایفه کوچک ابتدایی خارجیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چون تلفیقی است بین اون شیوه های طایفگی و امتی و این شیوه های مدرن، در اصل هشتم قانون اساسی اشاره شده که دعوت به خیر، امر معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل هست. البته اونجا در مورد شرایط و کیفیت اون سکوت کرده، اون رو واگذار به قانون کرده و این قانون نمیتونه اون رساله های توضیح مسائل فقهی باشه، چون در اون رساله های توضیح مسائل فقهی گاهی اجازه داده که شما برای امر معروف و نهی از منکر وارد اقدام عملی بشید در برخی شرایط و خود شما مستقیما اقدام کنید، که اینها در شرایط قبل از حکومت اسلامی و در شرایط قبل از اصلا دوران حاکمیت مدرن بوده. این نوع نگرش دوران حاکمیت مدرن، دولت‌ها اجازه نمیدن مردم خودشون نسبت به حتی به گرفتن حق خودشون اقدام کنند. امروز حتی در حقوق مدنی دولت‌ها اجازه نمیدن که افراد نسبت به گرفتن حقوق مدنی و حقوق مالی خودشون مستقیما اقدام کنند، بلکه این دولت‌ها واسطه این کار میشن تا از اون عدالت خصوصی تیز بشه. دیگه دوران عدالت خصوصی گذشته، به عدالت عمومی رسیده این.
در روزهای گذشته اظهارات متناقضی از سوی مسئولان دولتی و قضایی ایران درباره شناسایی و دستگیری عوامل اسیدپاشی در اصفهان بیان شده است. از جمله مرتضی میرباقری، رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور ایران، روز دوشنبه 28 مهر از دستگیری 4 مظنون و اسیدپاشی در اصفهان خبر داد، اما گفته او از سوی مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی تکذیب شد.
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، خواستار تعقیب قضایی رسانه‌هایی شده است که اسیدپاشی‌ها را با طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانستند. گزارش همکارم بنیامین صدر رو می‌شنیدید. لازم هست که شنوندگان گرامی یادآوری کنم که خوبه که قلم و کاغذ دم دست داشته باشید، چرا که از روز دوشنبه پس فردا فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر میکنه به فرکانس های امواج کوتاه زمستانه. پس بد نیست که قلم و کاغذ داشته باشید، چون تا دقایقی دیگه اونها رو براتون اعلام خواهیم کرد. و همچنین یادآوری میکنم که برنامه دیدگاه ها حدود 20 دقیقه دیگر در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه، اون رو هم از دست ندید. و ما بشنوید که دادستانی تهران روز شنبه اعلام کرد که ریحانه جباری زندانی محکوم به قتل، سحرگاه سوم آبان ماه، منظور زندانی محکوم به اعدام است با پوزش، سحرگاه سوم آبان ماه در زندان رجای شهر کرج اعدام شده است. خانم جباری محکوم به قتل مرتضی سربندی از ماموران پیشین وزارت اطلاعات ایران بود. بشنویم از بابک غفوری آذر.
اعدام ریحانه جباری، این پایانی بود برای یکی از خبرسازترین پرونده‌های قضایی سال‌های اخیر ایران. خانواده خانم جباری می‌گویند حکم اعدام صبح روز شنبه اجرا شده است. شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، شامگاه روز جمعه خبر داده بود که به همراه پدر، دو خواهر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و خاله ریحانه در دفتر رئیس زندان شهر ری برای آخرین بار با او ملاقات کرده بود. اعدام این زندانی زن محکوم به قتل در حالی روز شنبه انجام شد که در ماه‌های اخیر نهادها و افرادی چون سازمان عفو بین‌الملل، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا خواستار توقف اجرای حکم اعدام وی شده بودند. همچنین تعداد زیادی از چهره‌های شناخته شده فرهنگی و هنری از جمله محمد رضا شجریان و اصغر فرهادی خواستار صرف نظر خانواده مقتول از اجرای حکم قصاص شده بودند. رها بحرینی از پژوهشگران امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل اعدام ریحانه جباری را لحظه غمگینی برای مدافعان حقوق بشر می‌داند.
اعدام ریحانه جباری و سرانجام این پرونده بیشک لحظه غم‌انگیزیه برای خانواده ریحانه جباری و مدافعان حقوق بشر که در تمام ماه‌های گذشته در تلاش بودند برای لغو حکم اعدام و مقامات قضایی نشون دادن که یک بار دیگه به خواست عمومی جامعه ایران و جامعه بین‌المللی توجهی مایل نیستن که نشون بدن، با وجود اینکه تلاش‌های بسیاری شده بود که حکم قصاص ریحانه لغو بشه و شرایط محاکمه منصفانه برای اون فراهم بشه.
ریحانه جباری متهم بود که در سال 1386 در سن 19 سالگی مرتضی عبدالعلی سربندی، مأمور پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به قتل رسانده است. او دلیل این اقدامش را دفاع از خود در برابر تعرض جنسی اعلام کرده بود. در این مدت بسیاری از جمله احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از وجود برخی ابهامات در پرونده خانم جباری خبر داده بودند. محمد مصطفایی حقوقدان مقیم نروژ که مدتی وکالت خانم جباری را بر عهده داشت درباره این ابهام‌ها چنین می‌گوید:
ابهاماتی که وجود داشت در این پرونده اینکه در اصل موضوع دفاع مشروع در این پرونده وجود داشت، عواملی قصد داشتن که به نوعی به ریحانه تجاوز بکنن افراد مختلفی از جمله آقای شیخی که تا کنون هیچ رد پایی از ایشون پیدا نشد. این ابهام یکی از بزرگترین ابهامات این پرونده است، اینکه هنوز مواردی که در این پرونده تاریک بوده روشن نشده. در اصل هم دفاع مشروع در این پرونده صادق بود و وجود داشت، همین که عملی که ریحانه انجام داده بود نوعاً کشنده نبود و قصد بر قتل هم نداشت.
دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای که روز شنبه پیرامون اجرای حکم اعدام صادر کرده، ریحانه جباری را دروغگو خوانده و مواردی مانند خرید کارد، قفل نبودن در آپارتمان محل وقوع قتل، محل اصابت ضربه کارد که بین دو کتف مرتضی سربندی بوده و پیامکی که به گفته دادستانی ریحانه جباری 3 روز قبل از قتل به دوستش داده را از جمله دلایلی اعلام کرده که نشان می‌دهد ریحانه جباری از قبل تصمیم به قتل مرتضی سربندی داشته است. دادستانی تهران همچنین درباره وجود ردپای شخصی به نام شیخی نیز گفته به فرض صحت موضوع متهم نقش نامبرده را صرفاً حضور در محل جنایت اعلام کرده و به صراحت ارتکاب قتل به تنهایی از ناحیه خود را پذیرفته است. طبق قوانین ایران رضایت خانواده مقتول تنها راه اجرا نشدن حکم اعدام ریحانه جباری بود. رها بحرینی از پژوهشگران عفو بین الملل انتقاد از خانواده مقتول برای گذشت نکردن را درست نمی‌داند و می‌گوید ایران باید در اجرای احکام قصاص تجدید نظر کند.
انگشت انتقاد به سمت خانواده داغدار مقتول نباید برده بشه، بلکه به سمت مقامات قضایی ایران باید برده بشه که قوانین قصاص رو همچنان اجرا میکنن علارغم تمام اعتراضای عمومی و بین المللی که به این قوانین وجود داره. این قوانین یک انتخاب بین قتل و بخشش کامل رو در مقابل خانواده داغدار مقتول قرار میدن و کاملا مغایرت دارن با استانداردهای بین المللی و روند بین‌المللی که به سمت لغو اعدام حرکت کرده و حداقل تخفیف مجازات اعدام در برخی از شرایط وقتی که شبهه‌های زیاد و پرسش‌های زیادی در مورد گناهکاری اون فرد وجود داره. ما امیدواریم که در آینده شاهد همچین اجرای احکام‌های نامنصفانه‌ای نباشیم و مقامات ایران به خواست بین‌المللی برای لغو حکم اعدام گوش بدن.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در تازه‌ترین گزارشش از اعدام حداقل 825 نفر در ایران از تیر ماه سال 92 تا تیر ماه سال 93 خبر داده و این آمار را نشان دهنده افزایش نگران کننده اجرای حکم اعدام در ایران دانسته است.
دادستانی تهران روز شنبه اعلام کرد که ریحانه جباری سحرگاه امروز در زندان رجایی شهر کرج اعدام شده است. گزارش بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا رو میشنیدید و امیدوارم که قلم و کاغذ دم دستتون باشه، چرا که میخوایم فرکانس های امواج کوتاه زمستانه رادیو فردا رو براتون اعلام کنیم تا همچنان با ما همراه بمونید. اگر احیانا هم نتونستید اونها رو به موقع نرسیدید که یادداشت کنید، یادتون باشه که میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و یا به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com و اونجا میتونید تمامی این فرکانس ها رو ببینید و یادداشت کنید.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده میکنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اگر فرصت نکردید که یادداشت کنید، radiofarda.com راه حل خوبیه. صفحه وبسایت ما که میتونید در اون تمامی این موج‌ها رو و تمامی این فرکانس‌ها رو ببینید. و اما سازمان نظارت بین‌المللی بر پولشویی در جهان از دولت‌های عضو خواسته است که مراقب خطرات ناشی از معامله با ایران و کره شمالی باشند، چرا که این دو کشور نتوانستند مانع از پولشویی و تأمین مالی تروریسم شوند. این در حالی است که ایران میگوید در 10 سال گذشته از جمله کشورهای پاسخگو به شورای امنیت در مبارزه با تروریسم بوده است. رضا ولیزاده.
سازمان نظارت بین المللی بر پولشویی میگوید مؤسسات مالی باید توجه ویژه‌ای به قراردادهای تجاری و معاملات با ایران و کره شمالی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان نظارت بین المللی بر پولشویی که متشکل از 37 کشور جهان است، روز جمعه در نشستی در پاریس اعلام کرد ایران و کره شمالی نتوانستند مانع از پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم شوند و باید مراقب معاملات تجاری با این دو کشور بود. درباره اتهام پولشویی به ایران و تأمین منابع مالی تروریسم، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از بریتانیا به رادیو فردا میگوید:
ایرانیش محکومیتی در مورد انتقال پولشویی با هدف حمایت از تروریسم نداشته. محکومیت‌ها متوجه بانک‌هایی بودند که طرف معامله ایران برای پولشویی بودند. بین الملل اتهامات در حد اتهام باقی مونده، ولی سازمان‌های اطلاعاتی غرب جلوی اقداماتی رو که مشکوک به انجام اون بودند و ایران رو در اون در ارتباط می‌دیدند گرفتند، بخصوص در مورد خرید وسایلی که یا استفاده دوگانه نظامی و غیر نظامی داشته یا برای توسعه صنایع موشکی یا برنامه‌های توسعه اتمی ایران به کار می‌رفته.
ایران از پولشویی در خارج از کشور چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ مهرداد عمادی می‌گوید ایران بیشتر به دنبال خرید تجهیزات نظامی است.
خرید کالاهای نظامی یا کالاها، سخت افزارها و نرم افزارهایی که استفاده دوباره داشته یا میتونستن در پروژه اتمی ایران مربوط باشه، خریدهای اونا که به نظر من اونا شاید خیلی مهمتر باشه از نظر اهمیت این.
اما کشورهایی که به عنوان مقاصد ایران در رسیدن به تجهیزات نظامی مورد نیازش مطرح هستند از آسیا تا اروپا و آمریکا را شامل میشود. رضا تقی‌زاده.
در طول سالهای گذشته کشور چین و همینطور ترکیه و دبی طرفهای اصلی تجارت ایران بودند که در امر پولشویی دخالت داشتند و حتی یک پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه در طول دو سال گذشته باز شد که به استعفای 10 وزیر کابینه آقای اردوغان کشید. ولی پیش از 3 سال اخیر که تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال بشه، آمریکا یکی از مراکز نقل و انتقال بزرگ پولی ایران بوده.
مهرداد عمادی به کشورهای دیگری به عنوان مقاصد ایران در پولشویی اشاره می‌کند.
بخش عمده‌ای از خریدهای خارجی ایران از غرب، اتفاقا سیستم بانکی اروپای غربی و در دو مورد بانک‌های آمریکایی بودن. ولی چه کشورهایی میتونن مقصد باشن؟ خب بسیاری از کشورها هستن که از نظر توانایی صنعتی اینها مهمه برای ایران، مثل سوئد، آلمان و در کانادا در مورد نرم افزارها. ولی در مورد آسیا و اروپای مرکزی هم ما باید فراموش نکنیم که کشورهایی مثل جمهوری چک، روسیه، چین و حتی پاکستان و کشورهایی که استفاده ابزاری در منطقه میشن، ما باید یادمون باشه، مثل کشورهایی مثل کویت، امارات متحده.
سازمان نظارت بین المللی بر پولشویی که نسبت به معاملات تجاری با ایران و کره شمالی هشدار داده است، سال 1989 توسط 7 کشور صنعتی تأسیس شد و وظیفه آن نیز ردیابی پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم در جهان است. ایران علاوه بر عضویت در این سازمان، مرکزی به نام دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز تشکیل داده است.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به ورزش دوستان خوبمون. خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های اروپا امشب تحت تأثیر ال کلاسیکوی اسپانیا است که مهمترین و پربیننده‌ترین دیدار فوتبال باشگاهی جهان است. بارسلونا رئال مادرید امشب در هفته نهم لالیگا در اولین ال کلاسیکوی 2014 در ورزشگاه خانگی رئال سانتیاگو برنابئو به مسافه هم می‌روند. نبرد فوتبالی لیونل مسی در بارسا و کریس رونالدو در رئال، بهترین بازیکنان حال حاضر جهان و همچنین ستاره های گران قیمت دیگر در این دو باشگاه، باعث شده تا جذابیت های ال کلاسیکو به خصوص طی چند سال گذشته به اوج خود برسد. در جدول رده‌بندی بارسلونا با 22 امتیاز صدرنشین است و رئال مادرید با 18 امتیاز در رتبه سوم ایستاده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عدم پخش تلویزیونی بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران خطر بسیار جدی کاهش یا حذف سهمیه‌های این کشور در لیگ قهرمانان آسیا را در پی دارد. عدم توافق صدا و سیما با فدراسیون فوتبال بر سر پرداخت حق پخش بازی‌ها باعث شد که فدراسیون فوتبال ایران هفته گذشته از ورود دوربین‌های سیما به ورزشگاه‌ها جلوگیری کند و دیدارهای هفته 12 پخش مستقیم نشد. قرارداد حق پخش تلویزیونی و درآمد باشگاه‌ها از این راه از شرایط اصلی مسابقات لیگ حرفه‌ای قهرمانان آسیا است. تیم والیبال جوانان ایران دیشب در مرحله نیمه پایانی رقابت‌های قهرمانی آسیا در بحرین 3-1 تیم میزبان را شکست داد و به فینال راه یافت. در بازی دیگر نیمه نهایی چین از سد کره جنوبی گذشت و حریف ایران در دیدار پایانی شد. تیم والیبال جوانان ایران پیش از این با صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورده بود. فینال مسابقات والیبال جوانان قهرمانی آسیا بین ایران و چین امشب برگزار می شود. و در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های تنیس داخل سالن بازل سوئیس دیشب در یک نتیجه دور از انتظار، رافائل نادال اسپانیایی، سید شماره یک سابق جهان که در حال حاضر در رتبه سوم ایستاده، در دو ست مغلوب یک تنیسباز گمنام 17 ساله کروات به نام برنا کوریچ شد که نفر 124 جهان است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پوزش از شما شنوندگان گرامی، حبیب روشنزاده نبود و فریبرز غریب بود، همان گونه که شنیدید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 عصر شنبه 3 آبان ماه است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که 25 دقیقه از اون به برنامه هفتگی دیدگاه ها اختصاص داره. اما از یاد نبریم که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشین نخواهد گرفت و همکارم آرش حسنیا اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم اونها رو.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه با انتشار بیانیه ای اعدام ریحانه جباری را لکه خونینی بر کارنامه حقوق بشری ایران توصیف کرد. در این بیانیه حسیبه حاجی صحراوی، معاون سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، تاکید کرده است که خبر این اعدام شوک آور و نامید کننده بوده است. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به نگرانی‌های مربوط به منصفانه بودن دادگاه، تحقیقات مربوط به پرونده ناقص و دادگاه ریحانه جباری توهین به عدالت توصیف شده است. سازمان عفو بین‌الملل پیش از این خواستار متوقف شدن اعدام ریحانه جباری، دختر 26 ساله‌ای شده بود که به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی در سال 86 بامداد شنبه امروز اعدام شد. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند شماری از مردم اصفهان روز شنبه با تجمع در اطراف ساختمان شهرداری در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر شعارهایی سر دادند که این تجمع به درگیری میان نیروهای امنیتی و انتظامی با مردم منجر شده است. به گفته شاهدان عینی، پلیس با استفاده از باتوم و اسپری فلفل به متفرق کردن تجمع کنندگان پرداخته و تعدادی را نیز بازداشت کرده است. در همین حال هم و همزمان در تجمعی که روز شنبه در مقابل وزارت کشور در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان صورت گرفت، نسرین ستوده وکیل دادگستری برای ساعاتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در این تجمع علاوه بر ده‌ها تن از شهروندان تهرانی، برخی از وکلای دادگستری از جمله گیتی پورفاضل و عباس جمالی و شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز حضور داشتند. نسرین ستوده پس از ساعاتی بازداشت آزاد شده است. حسین حسینزاده، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان، میگوید مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی اصفهان تاکنون دستگیر نشده است. وی روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت هنوز هیچ تصویری از مظنون برای شناسایی تایید نشده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. جانشین فرمانده انتظامی اصفهان همچنین از بازداشت دو شهروند اصفهانی توسط پلیس فتا خبر داد که به گفته وی با انتشار اخبار کذب درباره اسیدپاشی به تشویش اعصان عمومی پرداختند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی حکمی 3 وزارتخانه کشور، اطلاعات و دادگستری را مأمور پیگیری موضوع اسیدپاشی در شهر اصفهان و شناسایی عامل یا عاملان آن کرده است. در خبر دیگری، در ایران عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز شنبه با تاکید بر لزوم لغو تمام تحریم‌ها در چارچوب توافق جامع گفت از حقوق هسته‌ای ایران قدمی به عقب نخواهیم رفت. عباس عراقچی همچنین گفته است در صورت از دست رفتن فرصت موجود برای دستیابی به توافق جامع، انتشار جزئیات پیشنهادهای ایران به منظور رفع نگرانی‌های جامعه جهانی نشان خواهد داد که کدام طرف مقصر بوده است. اظهارات معاون وزیر خارجه ایران واکنشی به صحبت‌های وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا است که روز پنج شنبه گفته بود اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به نتیجه‌ای نرسد، مسئول اصلی آن ایران خواهد بود. سازمان بهداشت جهانی روز شنبه اعلام کرد که شمار مبتلایان به بیماری ابولا در جهان از مرز 10,000 تن گذشته است. بر اساس این گزارش، شمار کسانی که بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند به بیش از 4,900 تن رسیده است که به جز 10 نفر از آنها سایر افراد ساکن کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بودند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، دو نوع واکسن آزمایشی ابولا که در آمریکا و کانادا تهیه شده است، هم اکنون در آمریکا و مالی بر روی برخی از بیماران آزمایش می شود و در صورت واکنش مثبت تولید و استفاده عمومی آن از سال 2015 میلادی آغاز خواهد شد.
سپاسگزارم آرش حسن نیا بود و تازه ترین خبرها و نوبت می رسه به برنامه دیدگاه ها که کاریست از امیر مصدقه کاتوزیان. اما پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221122112. و قبل از پرداختن به برنامه دیدگاه ها شب خوب و دلپذیری براتون آرزو می کنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیکر آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، روز پنجشنبه هفته گذشته پس از نماز گزاردن رهبر جمهوری اسلامی ایران در حضور بالاترین مقام‌های حکومتی و تشییع کنندگان به خاک سپرده شد. او که در پی بروز عارضه قلبی از حدود 5 ماه پیش در حالت اغما به سر می برد، سرانجام روز سه‌شنبه درگذشت. چند ماه اغما فرصتی کافی به نمایندگان مجلس خبرگان داده تا بر سر تعیین رئیس بعدی این مجلس به توافق برسند. این روحانی طیف محافظه‌کار سنتی در سال 1389 پس از بروز اختلاف میان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجلس خبرگان با رهبر جمهوری اسلامی ایران بر سر نتایج اعلام شده 10 انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران ریاست مجلس خبرگان را بر عهده گرفت. به پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند اما زیر فشار اصولگرایان حامی رهبر، 4 سال ریاست بر مجلس خبرگان رهبری تنها یکی از فرازهای کارنامه آیت الله مهدوی کنی این روحانی سیاسی اما راستگراست که در دهه اول انقلاب ریاست کمیته های انقلاب اسلامی و موقتاً سمت نخست وزیری را هم بر عهده داشت و سالها در سمت و سو دادن سیاست های مجمع روحانیت مبارز، پرنفوذترین تشکل روحانیت سیاسی ایران، نقش بازی کرد. با درگذشت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، سرنوشت مجلس خبرگان رهبری چه خواهد شد؟ در پی این رویداد، طیفی از روحانیت محافظه‌کار جمهوری اسلامی ایران که معروف به کاربرد شیخوخیت و ریش سفیدی هنگام بروز بحران‌های حکومتی است، در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ این پرسش‌های کلیدی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی و رئیس شاخه خراسان این تشکل در مشهد. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان. آقای جوادی حصار، اول بپردازیم به این که در غیاب آیت الله محمد رضا مهدوی کنی به جز آیت الله محمود هاشمی شاهرودی که نایب رئیس مجلس خبرگان هست، در محافل سیاسی و روحانی ایران نام چه چهره هایی بر سر زبان هاست برای جایگزینی آیت الله مهدوی کنی در سمت ریاست این مجلس پس از برگذشت او؟
از مدت قبل از چند جناح برای تصدی این موضع اندیشه هایی شده، از جمله گروهی که تمایل داشتند و هنوز هم دارن تلاش میکنن که بتونن فضایی رو فراهم کنن که آقای مصباح یزدی تو اون حوزه جا بیفته، ولی من تصور میکنم این تلاش به جایی نخواهد رسید و آقای مصباح نمیتونن با فضای موجود در خبرگان رهبری ریاست خبرگان رو بوخته بگیرن. تصور بنده این بحث دومی که از مدت ها قبل شایع بود و الان هم داره تلاش های صورت میگیره، بحث آقای هاشمی شاهرودی است که وجاهتشون و موقعیتشون از آقای مصباح حداقل بیشتر و بهتره، ولی من تصور میکنم که در میان خبرگان رهبری فضا وجود داره که اگر مخالفت جدی از حوزه رهبری صورت نگیره و تمایل خاصی اعلام نشه روی فردی، من تصور میکنم فضای عمومی مجلس خبرگان رهبری به سمت آقای هاشمی بیشتر از بقیه باشه. یعنی همچنان من فکر میکنم که باز هم آقای هاشمی بیشتری شانس رو داره، به شرطی که از قبل اشاره خاصی صورت نگیره و خبرگان رهبری با اقتضای شرایط و امکاناتی که الان دارن بخوان خودگان رهبری رو به دست یک فردی بسپارن که بیشترین اشراف رو به گذشته و حال حوزه خبرگان رهبری داشته و داره و مسائل جاری کشور هم اون اشراف لازم رو داره. به نظر من سه تا گزینه فعلا شخص قابل توجه دیگری مطرح نیست. از اشارات و اماراتی که دست میرسه اینجور برمیاد که اگر از هاشمی رفسنجانی بگذاریم بیشترین شانس برای هاشمی شاهرودی خواهد.
آقای افشاری، در دوره کوتاهی که آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان بود، این مجلس چه ویژگی پیدا کرد، چه تفاوتی با قبلش پیدا کرد، چه کارنامه‌ای داشت؟
ببینید، تفاوت بزرگ و خاصی رو ما در عملکرد مجلس خبرگان شاهد نبودیم. تقریبا همون مشی و کارکرد خونسا و تشریفاتی که این مجلس داشت ادامه پیدا کرد، سالانه دوتا نشست داشت، منتها به شکل خیلی محدودی در صحبت‌هایی که خود آیت الله مهدوی کنی داشت و بعضا گزارش‌هایی که از این مجلس اومد کمی فعال‌تر شد. یک بحث‌هایی رو به صورت خیلی گذرا در مورد عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری ارائه شد، در جاهای کمیسیون‌های خبرگان ورود کردن یا حداقل اینها اگر قبلا بود علنی نمی‌شد، ولی در دوره ریاست آقای مهدوی کنی اتفاق افتاد. ولی شاید مهمترین ویژگی این 4 سالی که آقای مهدوی کنی ریاست مجلس خبرگان رو بر عهده داشتن در آغاز اون باشه، یعنی همین که به هر حال با چهره‌ای مثل آقای مهدوی کنی هم رهبری و هم اصولگرایان افراطی با کمترین هزینه و تقریبا بدون تنش تونستن هاشمی رفسنجانی را ریاست مجلس خبرگان بردارن. شاید این مهمترین در اصل پسامد و پیامد ریاست آقای مهدوی کنی و مجلس خبرگان بود. باید در نظر داشت که آقای مهدوی کنی در مجموع 7 جلسه از نشست‌های متعارف مجلس خبرگان رو در جایگاه رئیس اداره کرد و تعریفی که ایشون از مجلس خبرگان داشت یک مجلسی بود برای حراست از رهبری، ولی در این حال گفت که تذکر هم در جاهای لازم هست که به شکل محترمانه ارائه میشه. در آخری هم حضور نداشت و در کما بود و در غیاب اون با ریاست سید محمود شاهرودی این جلسه برگزار شد.
آقای مهدوی آزاد، نبود آیت الله مهدوی کنی در ریاست مجلس خبرگان چه تأثیری بر درجه اهمیت این مجلس در شکل دادن به تحولات درونی حکومت در آینده بر جای میگذاره؟
مجلس خبرگان البته که طبق قانون اساسی در رأس هرم قدرت در ایران قرار داره، اما این جایگاه بیشتر بر روی کاغذ هست. روند تحولات از زمانی که سال 61 مجلس خبرگان تأسیس شد، آقای مشکینی ریاستش رو به عهده گرفت، تا این دوره که دوره 4 هست و پرتنش‌ترین دوره بوده، یعنی در این دوره 3 رئیس مختلف داشتیم، آقای مشکینی که بعد مردن، بعد آقای هاشمی که عزل شدن به نوعی و بعد آقای مهدوی کنی که ایشون هم رفتن و شاید احتمالاً رئیس بعدی خواهیم بود، یعنی 4 رئیس رو داشتیم. این روند نشون میده که مجلس خبرگان عملاً نتونسته قدرت و جایگاهش رو از روی کاغذ در عرصه عمل پیاده بکنه. این ناتوانی بیشتر میشه الان به این خاطر که آیت الله خامنه‌ای و بیت آیت الله خامنه‌ای و همچنین ساختار امنیتی نظامی که از زمان آقای احمدی نژاد مشخصا سال 88 حاکم شدند، با قدرت بسیار زیادی که به دست آوردن راه رو بر هر گونه تحرک بستند و میبندند. بنابراین تصور نمی‌کنم تحول خاصی رو در ساختار سیاسی کشور به وجود بیاره، مخصوصا جایگاهی که آقای مهدوی کنی داشت. اگر ما چیزی به عنوان محفل ریشسفیدان، محفل نامرئی ریشسفیدان بپذیریم و آقای مهدوی کنی ناطق امامی کاشانی مثلا هاشمی رو عضو این محفل بدونیم، آقای مهدوی کنی آخرین نسل از بازماندگان از اعضای این محفل هست و با رفتن ایشون اتفاقاتی در جبهه اصولگرایان خواهد افتاد، اما باز هم چندان در رأس هرم قدرت تأثیر نمیگذاره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
بپردازیم به همین نوعی از روحانیت که آیت الله مهدوی کنی به گفته آقای مهدوی آزاد نمایندگی میکرد. آقای جوادی اسار، آیت الله مهدوی کنی طیفی از روحانیت رو باستاب میداد که به گفته خودش علاقه به دولتی شدن و حزبی شدن روحانیت و حتی جناحی شدنش نداشت، با توجه به اینکه سمت و سوی انقلاب در 35 سال گذشته متمایل به ادغام روحانیت سیاسی حامی آیت الله خمینی و برخی طیف‌های دیگر روحانیت سیاسی در حکومت شد. گرایش همفکر با آیت الله مهدوی کنی چه وزنی در روحانیت داره؟ آیا اونطور که آقای مهدوی آزاد میگن این نوع از روحانیت دیگه رو به زواله؟
تمایزی که شما اشاره فرمودید از اول انقلاب خودشو نشون داد. روحانیت علاقه ای به حکومت و علاقه ای به ورود به دولت نداره. ولی بعد از یه مدت کوتاهی، یعنی اون اوایل آقای خمینی، امام خمینی اشاره کردن که روحانیون در حکومت وارد نشن و بدونید ما نظارت کنیم، دیگران مدیریت کنن. ولی بعد از مدت کوتاهی به خاطر تعارض‌های جدی که در شیوه مدیریتی وجود داشت، احساس تکلیف شد که باید وارد بشن.